رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النبي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وقت طلب حاجت خواسته هامونو بگیریم حاجاتمونو طلب کنیم اول خواستمون فرج مولامون امام زمان حجت ابن الحسن علیه السلام خدایا به سوز دل عم جانش زینب کبرا سلام الله علیها همین الان امر فرجش اصلاح بفرما خدایا موان زور و فرج و قیامش هرچه هست بر طرف فرما خدایا همین الان با مجده زهور و فرجش قلب نازنینش شاد بفرما با دست باکفا.
سه‌شنبه های جمکرانی مستندی است از حال و هوای منتظران و مشتاقان زیارت مسجد مقدس جمکران، مستندی که می پردازد به سنتی دیرینه در میان تهرانی ها، چه بسیار مساجد و حسینیه هایی که در سه‌شنبه شب‌ها تدارک سفر می‌بینند برای مشتاقان ظهور.
مثل همیشه هم صدای شماییم، این بار در انتخابات 28 خرداد 1400، رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران، به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب. سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حد ماست، از اشاره تا نشانه. رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر میکنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، روبه جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسامه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسامه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز لطفاً شنونده این برنامه باشید.
مخاطبان رادیو تهران که از طریق این شبکه رادیویی صدای ما رو میشنوند. در خبرها هم شنیدید که امروز و در مهلت قانونی اسامی نهایی نامزدهای ریاست جمهوری که تونستن صلاحیتشون احراز بشه اعلام شده و ما امشب میخواهیم بررسی کنیم ببینیم که چه فرایندی انجام شده که از دل حدود 40 شخصیت سیاسی 7 نفر تونستن رأی مثبت شورای نگهبان رو بگیرن، عمده علت‌های عدم احراز صلاحیت‌ها چی بوده و خلاصه بررسی کنیم نتایج صلاحیت‌هایی که در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته. امشب میزبان آقای دکتر رهبک هستیم، عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی، همکارانتون و مردم عزیز، عرض سلام ادب دارم.
اول بریم سراغ همین بحث تعیین صلاحیت‌ها که موضوع روزه. شاید برای بخشی از فضای سیاسی این نتایجی که اعلام شد غیر قابل انتظار بود، اینجوری بگم. چی شد که واقعا و چه فرایندی طی شد که این 7 نفر از دل شورای نگهبان تونستن رأی مثبت بگیرن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به حضورتون که من اگر اجازه بدید یه مقدمه در مورد این شکل فرایند بررسی صلاحیت ها یه چند تا نکته مهم در واقع عرض کنم. خب فرایند خیلی مفصله دیگه، چند نکته عرض کنم شاید مفید باشه برای بحث های بعدیتون. یه نکته که همه باید توجه بکنن این که بر اساس خب مقررات و قوانین در بحث بررسی صلاحیت ها مثل سایر تصمیماتی که در شورای نگهبان گرفته میشه، معیار تصمیم گیری معیار اکثریت رأی اکثریت مطلق. یعنی ما هر تصمیمی که در شورای نگهبان میگیریم این تصمیم باید با حداقل 7 رأی به تایید برسه.
12 نفر میشه نصف بله.
یعنی اگر مثلا فرض فرمایید به یه دلیلی یکی از اعضا غائب باشه یا دو تا از اعضا مثلا بر فرض غائب باشه، همچنان معیار تصمیم گیری اکثریت مطلق 7 رأی برای یک تصمیم باید ابراز بشه، 7 رأی مثبت. این در مصوبات مجلس هست. یعنی ما اگر در مصوبه اظهار نظر میکنیم فرض فرمایید میخوایم مغایرت بگیریم، باید 7 رأی حداقل وجود داشته باشه. در بحث بررسی صلاحیت هم همینطوره. اگر جایی نیاز به تایید صلاحیت وجود داره، حداقل 7 رأی باید وجود داشته باشه از 12 رأی و بتونیم بگیم که تایید صلاحیت یا احراز صلاحیت صورت گرفته. بنابراین ممکنه مثلا در مورد خاصی 7 رأی تایید صلاحیت داشته باشه، بعضی جا ممکنه 8 رأی باشه، بعضی جا ممکنه بیشتر باشه. اما ما در ادوار شورای نگهبان در جایی که نیاز به رأی گیری است حتی یک مورد هم سابقه نداریم که تأییدی صورت گرفته باشه یا احرازی صورت گرفته باشه از این نصاب کمتر باشه، چون غیرقانونی میشه. اینو از این جهت عرض کردم که باید توجه بشه که بالاخره یک ضابطه‌ای برای تصمیم گیری وجود داره. نباید مثلا اینجور در ذهن بعضی البته بیاد که خب حالا فرض بفرمایید یه موضوعی مطرح میشه، بعد حالا یه تصمیمی حالا اجماعی غیر اجماعی چند نفری تصمیم میگیرن. نه، اینا مشخص صورت جلسه میشه.
نظر بعضی ها نظرتر نیست در شورای نگهبان؟
نه، هیچ کس نظر برتری نداره، هر فردی مستقلن اظهار نظر میکنه. حالا ما در ریاست جمهوری که موضوع مهمی هست، رأی گیریمون هم به صورت مخفی و کتبیه و حتی اون شکل به اصطلاح اوراقی که در رأی گیری میشه هیچ اثری از خط کسی، اثری از نوشته کسی که حتی بشه تشخیص داد که چه کسی چه وحی داده نداریم. لذا باید اینطور تصور بشه که خب در این فرایند بررسی صلاحیت وقتی که پرونده کسی مطرح میشه، که اینم خودش نکته دومی است که میخواستم عرض بکنم، که پرونده افراد به صورت انفرادی مطرح میشه.
همین سوال اینجوری که اصلا پرونده یک داوطلبی که نامزد نشده، داوطلبی که میاد در شورای نگهبان، قبلش کار کارشناسی شده میاد توی شورای نگهبان، بعد اصلا اونجا تو جلسه شورا در مورد اون پرونده بحث میشه، بعد رأی گیری میشه، یا اینکه نه هر کسی نظر شخصی داره و رأی گیری میکنه.
این فرآیندی که خواستم عرض بکنم یه بخشش اینه که ما هم در مجلس بررسی صلاحیت ها، هم در مجلس و به ویژه در ریاست جمهوری که اهمیت بیشتری داره، پرونده هر فردی که داوطلب شده و اون شرایط اولیه ثبت نام رو داشته که ما در جلسات گذشته بحث کردیم، این فرد به عنوان کسی که صلاحیت این رو داره که موضوعش بررسی بشه، صلاحیتش بررسی بشه، برای او پرونده‌ای تشکیل شده، جهات مختلف، استعلامات و گوناگون از دستگاه‌های نظارتی مالی، دستگاه‌های امنیتی، خیلی، یعنی گزارش‌های متعددی در پرونده‌ها وجود داره، ضمن اینکه در شورای نگهبان هم گروه‌های کارشناسی وجود دارن، کار می‌کنن راجع به سوابق، راجع به وضعیت ارزیابی‌هایی که از سوابق کاری امسال این صورت گرفته، و یک پرونده نسبتاً قابل توجهی مطرح میشه برای هر فرد. اینجوری نیست که مثلا جمعی، گروهی. من خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز عرض بکنم، مثلا در همین دوره که ما بررسی کردیم در خصوص یکی از نامزدها، حدود 4 ساعت بحث شد در مورد پرونده یک نفر، حدود 4 ساعت بحث شد. ما این 40 نفر رو که حدود 40 نفر البته که تشخیص داده شد اینها منطبق با اون ضوابط مسببه شورا هستن و شرط ثبت نام رو داشتن، به همین شکل بررسی کردیم. و اول که طبیعی، حالا این که عرض کردم یه پرونده 4 سال، همه پرونده ها اینطور نیست، بستگی به سوابق و کمیت و کیفیت پرونده داره، ولی این همه 40 پرونده مطرح شده با مدت کم و زیاد و بررسی که صورت گرفته. حتی اگر در شورای نگهبان مطرح می شد که یکی از اعضای محترم درخواستی داره که به یه دلیلی حتی پس از رأی‌گیری نسبت یک پرونده لازمه که پرونده مجدداً بررسی بشه و حتی مجدداً رأی‌گیری بشه، این کار انجام شده، من فکر میکنم حدود،
یعنی ممکنه برای یه پرونده دوبار رأی‌گیری بشه.
بله، ما حدود در همین دوره حدود فکر میکنم نزدیک به 10 تا پرونده رو دوبار بررسی کردیم،
دوبار رأی گرفتیم.
یک پرونده رو سه بار مطرح کردیم و 3 بار رأی گیری شد نسبت به اون. یعنی میخوام عرض بکنم که در حدود در واقع شرایط و امکانات که کار فوق‌العاده‌ای نسبت به حالت معمولی انجام میشه، این بررسی ها صورت میگیره. خود ما باید به یه اقناعی برسیم. بالاخره این افرادی که اونجا دارن رأی میدن میخوان این مسئله رو بررسی کنن، به این نتیجه برسن که یه کسی این شرایط رو داره و احراز بکنه، بایستی که از نظر وجدانی اقناع بشن. خب طبیعتاً البته کار سختی است و این کار انجام میشه. لذا این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه بخشی از این فرایند روشن بشه که ما حدود، عرض به حضورتون که حدود 7 جلسه فشرده مفصل بیش از 4 ساعته داشتیم برای بررسی این پرونده ها، غیر از کارهایی که در حاشیه انجام شده. این فقط صحن خود شورای نگهبان بوده که به صورت فشرده اعضای محترم
از قبل هم، یعنی ممکنه پرونده ها در اختیار اعضا باشه مطالبه
بله،
کنن.
بله میتونن این کار رو انجام بدن، مطالبه.
خب عرض به حضورتون که بریم یه خورده ریستر بحث کنیم، مثلا یکی از سوالاتی که مطرح شده اینه که چطور میشه دو نفر که تو برهای زمانی مختلف یک سابقه رو داشتن، مثلا رئیس یک سازمان بودن یا توی یک نهادی یک پست داشتن، توی یه دوره اون نفر تایید شده، توی این دوره الان تایید نشده، یعنی توی یه دوره مثلا به عنوان رجل تایید شده، دیده شده، احراز شده و این دوره تایید نشده.
مقصود یک نفره یا نه دو نفر.
مثلا دو نفری که میگم
در یه پست
آره مشترک بودن، مثلا رئیس یه سازمان بودن جفتشون، توی انتخاباتی به عنوان به هر حال تونستن رأی مثبت بگیرن، توی انتخابات نتونستن.
بله به مستعذر هستید که اون بحث مدیریت و شاخصهاش مثل چند سال خدمت در مدیریت ها، مدیریت های کلان کشور، یکی از یا یه بخشی از یکی از شرایطی است که در قانون اساسی و قانون آمده. ممکنه دو نفر در یک پست مشابه حضور داشتن، منتها در قانون شرایط متعددی ذکر شده، ممکنه از این جهت حالا بر فرض این که شرایط مدیریتشون هم مشابه بوده، موفق بودن،
معاون وزیر بودن،
موفق بودن بر فرض تو کارشون، حالا مدیریتشون هم قابل قبول بوده، ارزیابی کردن قابل قبول، اما خب ما شرایط دیگه داریم. یعنی یه کسی اگر سوال کنه بگه من هم در همون پست بودم چرا این تایید شد مثلا تایید نشد، خب پاسخش روشنه، اون کسی که ممکنه احراز نشده شرایط دیگر رو نداشته، دیگری اون شرایط رو داشته.
آیا اقامت داشتن یا به هر حال زندگی کردن بستگان درجه یک در خارج از کشور میتونه یکی از دلایل عدم احراز داوطلبان باشه؟
ببینید به طور طبیعی فقط همین موضوع باشه خیر، یعنی صرف این که حالا بستگان درجه یک اقامتی در خارج دارن، این فی نفسه تأثیری در مثلا عدم احراز و احراز به این معنا نداره، اما ممکنه در بعضی از موارد این موضوعی که اشاره فرمودید این با یه مسائل دیگری کنار هم دیگه قرار گرفته. مثلا فرض بفرمایید ما یه مصوبات لازم الاجرایی داریم که مسئولان و فرزندانشون در بعضی از کشورها تحصیل نکنند. اگر این مصداق اون بشه خب بله این ممکنه، چون یه ممنوعیتیه در سطح ملی، مصوبه لازم رو اجرا هم داره که نباید این کار رو بکنن. حالا اگر یه اقامتی مصداق این بود بله اون میتونه مورد بررسی
قرار بگیره. داریم همچین قانونیو؟
بله بله.
عرض به حضورتون که آیا امکانش هست یک دستگاهی گزارش خلاف واقعی بده و به نوعی تصمیم سازی کنه در شورای نگهبان یا روی تصمیم اعضا تاثیر بگذاره؟ چون این مورد هم بحث
ببینید ما همطور که ابتدا عرض کردم از دستگاه‌های مختلف استعلام می‌گیریم، اینا منطبق با قانونه، اونا هم وظیفه دارن پاسخ بدن، یعنی ما باید استعلام کنیم، اون دستگاه هم در حوزه اختیارات خودش باید پاسخ بده، باید پاسخ بده، مکلفه. خب یه دستگاهی که یه وظیفه خاصی داره قانونن و تکلیفی هم داره برای ارائه گزارش در مواردی که ازش استعلام میشه، باید گزارش بده. در یه دستگاه تخصصی فرض بر اینه که باید به گزارش او اعتماد کرد دیگه، اصل داری نیستش که به ما هرچی داد مثلا غیر قابلت. اولا دستگاه ها در بسیاری از موارد اعلام میکنن که ارزش اون گزارشی که دارن میدن چقدره، ممکنه بگن مثلا گزارشی ارزیابی نشده، گزارش ارزیابی، میگم خیلی موارد اینا رو میگن.
آه، یعنی ممکنه درجه بندی کنن
بله،
از دادی
بله،
که میدن
بعد
اون تصمیم گیری و موثره
بله، بله،
درجهش
بالاخره اگر مثلا یه گزارشی اعلام شده قطعیه ارزیابی شده خب درجه اعتبارش بیشتر. یه نکته بنابراین اصل بر اینه که گزارش ها مورد اعتماده مگر حالا یه جای خلافش معلوم بشه. حالا اگر یه جایی یک استثنائی بود اون استثنائه، قاعده که نیستش، قاعده اینه که مثلا فرض کنید نیروی انتظامی در حوزه اختیاراتش اگر یک گزارشی داد خب باید اعتماد کرد، چون منابع این گزارش در اختیار اوست. یا دستگاه امنیتی میگه منابع در اختیار اوست، یا دستگاه مثلا محاسباتی مالی یه چیزی میده، خب در اختیار اوست. این نکته. نکته دوم اینه که خب در بعضی از موارد که موضوع مهمه، علل قاعده در بررسی ها به یک گزارش اکتفا نمیشه. خب موضوع مهمیه، ما علل قاعده مثلا باید از دو سه تا دستگاه یا شکل دیگری بررسی انجام بدیم که این اطمینان آور بشه. اگر یه خدشه مثلا در بحث صلاحیت ممکنه مطرح کنه، باید تقاطع بدیم، بررسی بکنیم. گاهی وقتا هم آقایون اعضا سوال میکنن، تردید دارن، سوال میکنن نماینده مثلا اون دستگاه بره توضیح بده، گزارش رو تکمیل بکنن. بله اینا هست. بنابراین تمام این تلاش ها صورت میگیره برای اینکه کار انجام بشه. حالا ممکنه یه جایی هم فرض بفرمایید استثنائاً یه گزارش اشتباه باشه یا نقصی داشته باشه، دیگه اون خارج از این فرایندی است که به صورت منطقی داره انجام میشه.
عرض به حضورتون که برخی هم این سوال مطرح کردن که چطور میشه یک نفری که در مثلا دوره دهم مجلس یا ادوار مجلس بگیم تایید صلاحیت نشده، در انتخابات مهمتری مثل ریاست جمهوری تایید صلاحیت میشه، یا برعکس تو انتخابات ریاست جمهوری قبلا تایید صلاحیت نشده الان دوباره تایید صلاحیت میشه؟
ببینید این رو من یه توضیح مقدماتی عرض بکنم بعد توضیح اصلی رو. گاهی وقتا در این رسانه ها و فضای مجازی بعضی از این موضوعات جوری تر میشه که انگار اینا اینجور اتفاقات یه اتفاقات عادیه، ممکن این اتفاق بیفته، اما این اتفاق یه اتفاق استثنائیه. حالا عرض میکنم اگه ممکنه بیفته به چه دلیل. نباید اینجوری مطرح کرد که یه رویه ایست اینجوری یه دیرت شدن بعدا مثلا تایید. ما مثلا فرض بفرمایید در انتخابات مجلس دوره گذشته 16,000 تا داوطلب داشتیم. خب بعضی از اینا سابقه داشتن. حالا اون کسانی که فرض بفرمایید سابقه رد داشتن بعدن تو این دوره بین 16,000 تا تایید شدن، فرض کنید ممکنه مثلا 20 تا باشن، 30 تا باشن، یه امر استثنائیه. یا بالعکسش رد شده بودن تایید بشن، یا تایید شده بودن مثلا رد بشن. حالا تو اون مورد در ریاست جمهوری هم ممکن، اون موردی که ممکنه اتفاق بیفته چیه؟ خب یه فاصله بین این دوتا زمان هست. مثلا فرض بفرمایید گاهی وقتا اتفاق میفته یکی سالا یا در مجلس یا دوره پیش ریاست جمهوری، یا از نظر قضایی یا از جهات دیگه یک به اصطلاح فرض بفرمایید اتهامی متوجه او بوده، مدارکی وجود داره یه اتهامی متوجه او بوده، خب در اون موقع نمیشد تصمیم گرفت که یه احراز صلاحیت ممکنه. بنابراین اتفاق نیفتاده، احراز صلاحیت نشده. اما بعد از گذشت زمان این رفع اتهام شده، اون مسئله که مبهم بود. حالا من چون معذور هستم از این که بخوام مصداقی بگم، چون معلوم میشه که هست. خب یه ابهامی در مورد یه مسئله سندی وجود داشته،
مثلا ممکنه مشکل مالی بوده که بعدا گزارش اومده
چیزای مختلف. خب این در اون زمانی که این مسئله مطرح بوده نمیشد با این سند و این مدارک وجود داشته ما تایید صلاحیت بکنیم، این مونده. بعدا شما میبینید که مثلا اگر امر قضایی بوده تبرئه صورت گرفته، دادگاه بالاتر رأی رو عوض کرده، یا اون دستگاهی که این رو داده رفته بررسی کرده اصلاح کرده نتیجه قطعی داده، شما الان مواجه میشید با یک پرونده‌ای که در گذشته به این دلیل اشکال توش وجود داشته، اما این دلیلی که اشکال بود رفع شده. خب الان دلیلی ندارید که بخواد، دلیل اساسی ندارید که دوباره بخواد شما پرونده رو مثلا تایید نکنید. بله این ممکن، ولی امکانش استثنائی.
عرض به حضورتون که حضور طیف‌های سیاسی در تصمیم‌گیری شورای نگهبان مؤثر بوده؟